دار و دسته نیویورکی ها با حضور دکتر حسن عباسی، دوشنبه 20 اردیبهشت ساعت 10:00 الی 13:00 آمفی‌تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران.
خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتید بزرگوار، مخصوصا مهمان عزیزمون آقای دکتر عباسی. انشاءالله هممون تو این برنامه بتونیم بهترین استفاده رو ببریم بدون هیچ غرض ورزی و حالا مسائل دیگه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد دعوت میکنم از استاد بزرگوارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم یه بار دیگه توفیقی شد که خدمت شما عزیزان در دانشگاه مازندران شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای عزیز مدافع حرم رو که به ویژه سپاه کربلا در استان مازندران که یک بار دیگه اسم این سپاه بعد از گذشت حدود تقریبا 30 سال بر زبانها جاری میشه. 30 سال پیش وقتی در کربلای 5 و قبل از اون در سال 64 در کربلا در ولفجر 8 لشکر 25 ویژه کربلا حماسه عظیمی رو در عبور از اروند و آزادی فاو و همچنین در نبرد کنار دریاچه نمک آفرید. امروز هم در صحنه منازعات منطقه‌ای با تروریست‌های تکفیری که یک سازوکار تمدن ستیز و زن ستیز و اسلام ستیز رو از خودشون ارائه می‌کنن، فرزندان رشید استان مازندران در سپاه کربلا حماسه بین ولفجر 8 در سال 64 در فاو رو با حماسه نبرد حلب و به ویژه نبرد در واقع خانتومان ترکیب کردن. امروز دیگه پیکر مطهر شهدای مدافع حرم ما به عنوان شهدای جهانی منازعه با تکفیر، منازعه و مقابله با صهیونیسم جهانی و ایادی اونها که نیستی اسلام رو میخوان و نابودی ملت‌های منطقه رو رقم میزنن، این از مرزهای ملی ما فراتر رفته و خون شهدای کربلای 5 و قبل از اون کربلای 4 و قبل از اون ولفجر 8 در 30 سال پیش و 31 سال پیش در سطح ملی امروز به عرصه بین المللی رسیده و به پاس خون این شهدای عزیز تمام قد می ایستیم که یاد اینها رو گرامی داشته باشیم. یکی 2 سال پیش توی همین تالار بزرگ داشته یکی از سربازان رشید حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو داشتیم، شهید هادی باغبانی که در مظلومیت گسترده خودش و با یاران خودش شهید شد در سوریه. ایشون خب مدتی من توفیق داشتم که ایشون از دانشجوهای من بود توی تهران و در حوزه سینما و در حوزه مستندسازی کار جدی میکرد، ولی خب شاید کمتر دوستان دانشجو بدانن که ایشون یکی از در واقع افسران بسیار زبده عملیاتی ما و اطلاعاتی ما در نیروی قدس سپاه محسوب می شد. امروز که دلیر مردان سپاه، دلیر مردان بسیج و دلیر مردان ارتش در مجموعه عراق و سوریه اینگونه به شهادت می رسند، چند روز پیشم که دانشگاه همدان بودم همون وسط برنامه اعلام کردن که یکی از چهره های شاخص شهر همدان به شهادت رسیده بود و همونجا دوستان دانشجو در دانشگاه بوعلی در جریان قرار گرفتن و مراسم مزین شد به نام اون شهید. روزی نیست که در هیچ شهری ما رشیدترین جوانامونو نبینیم که به عنوان شهدای عرصه جهانی درگیر این منازعه نشده باشن و درست در عصری که وقتی شما در شمال شهر تهران رانندگی کنید، حرکت کنید. جوانای پورشه سواری رو میبینید که ماشین‌های میلیاردی سوار میشن، سگشون تو بغلشونه، دوست دخترشون روسریشو برداشته. هر جور تظاهری به در واقع عناد با ملیت، عناد با دین، عناد با مقاومت در مقابل استکبار رو از خودشون بروز میدن، تجری دارن، ماشینای کروکیداری که سوار میشن و نمیدونن امنیتی که توی فضای تهران یا هر جای دیگه کشور هست حاصل چه رشادت ها و دلیر مردی هایی است که هر روز میشنوید نیروی انتظامی در سیستان بلوچستان در کجا و کجا چقدر شهید داده، وزارت اطلاعات کجا چقدر شهید داده، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی. ما از چهار رکن فرهنگ، سیاست، اقتصاد و نظامیگری، نظامی ها و انتظامی ها و امنیتی هامون وظیفه‌شون رو بالاخره در حد امکاناتشون خوب برای ایجاد امنیت رقم زدن. اما سیاسیون ما، اقتصادیون ما و فرهنگی های ما بیشتر از آنچه که کار کنن حرف میزنن. اقتصادیون ما، سیاسیون ما و فرهنگی های ما میگن موانع رو از دست و پای ما بردارید، ما بتوانیم کار کنیم، فکر کنیم. امنیتی که داریم، استادان دانشگاه های ما، این 70,000 استاد دانشگاه حق مطلب خون شهدا رو ادا نمی کنند. کمکاری استادان دانشگاه های ما ما رو به اینجا رسونده، به ویژه در علوم انسانی که مثلا در حوزه اقتصاد حق این بود که استادان اقتصاد ما عرق بریزند، عرق ذهنی در مقابل خونی که شهدا می‌ریزن. در عراق، در افغانستان، در پاکستان، در سوریه، در لیبی، در یمن، در اردن، در ترکیه، در جاهای دیگه خیلی یک تاجر، یک استاد دانشگاه، یک معلم یا هر کسی دیگه راحتی و آزادی عمل کار خودش رو نداره، چون که مصیبت و ناامنی و زد و خورد. و اما مملکتی که 4,600,000 دانشجو داره، استادانش، به ویژه استادان علوم انسانیش، اون همراهی لازم رو ندارن با جامعه و باید پاسخگو باشند. دانشجو باید استاد خودش رو پاسخگو کنه. هنگامی که 1,000 استاد آمریکایی به زبان انگلیسی 1,000 مجلد کتاب می نویسن از 2008 به این سو که اقتصاد جهان پاشیده، اقتصاد ما آمریکایی ها و اروپایی ها پاشیده، یک کسی به داد ما برسه، خود پروفسور استیگلیتز رسمن می نویسه، کتاب می نویسه و تو ایران ترجمه میشه، کتاب سقوط آزاد، که آقا علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، نه اقتصاد آمریکا و اروپا، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. شما یک استاد اقتصاد تو دانشگاه های جمهوری اسلامی نمی بینید که حاضر باشه بپذیره اقتصاد جهان دچار مشکله. یک استاد علوم سیاسی نمی تونید پیدا کنید که بپذیره در واقع سیستم پاشیده. و وقتی اکانومیست، ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد جهانی، نقشه منتشر میکنه آنلاین، بدهی جهانی رو نزدیک به 60 تریلیون دلار اعلام میکنه، 60 تریلیون دلار، و عملا کشورهایی رو که به رنگ قرمز نشون میده کشورهایی هستن که اقتصادشون پاشیده: آمریکای شمالی، مکزیک، آمریکا، کانادا، آمریکای جنوبی، کشوری مثل برزیل، اروپا، کلن چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، برنگ قرمز. خب اینجا انقدر استادان دانشگاه های ما در علوم انسانی و مدیران دولتی ما رو این تبلیغ کردن که وقتی ما میشنویم که ژاپن اقتصادش دچار مشکله، کره جنوبی دچار مشکله، چین دچار مشکله، هند دچار مشکله، اروپا دچار مشکله، میگن آقا برعکس، بازار ما رو چین اشغال کرده. بله، اقتصادش دچار مشکله، ما در کشور باز کردیم، داره میفرسته اینجا. ما فکر میکنیم ما منزوی بودیم 35 ساله، الان درها باز شده، بذارید طرف هر چی میخواد بیاره. بابا اینا دچار مشکل اقتصادشون هر روز دارن بالا میشن، میرن و میان. لذا اسم شهدای مدافع حرم رو که ما در جلساتمون میاریم یا تصاویرشون رو میبینیم، ادای احترام به اینها و خانواده هاشون داریم، ما رو از این غافل نکنه که 4 رکن اساسی سیستم، سقفی که بالا سرتون اسمش امنیت ملیه، 4 تا ستون داره: ستون قدرت سیاسی، ستون قدرت اقتصادی، ستون قدرت نظامی، ستون قدرت فرهنگی. 4 مجموعه ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در ایجاد یک امنیت حداقلی بالاخره وظیفه‌شون رو خوب انجام دادن. سند حقانیت کارشون هم اینه که با خون خودشون امضاش میکنن. اقتصادی های ما کوتاه نمیان، سیاسی های ما کوتاه نمیان، فرهنگی های ما هم کوتاه نمیان، به خصوص استادای دانشگاه های ما. البته دیر یا زود نابودی و ناکارآمدی و ناکامی این علوم انسانی و علوم غربی که اونجا خودشو نشون داده در جامعه ما هم خودشو نشون میده. میخوان استادان دانشگاه های ما بپذیرند، میخوان نپذیرند. در جامعه شناسی، در علوم سیاسی، در حقوق، در اقتصاد، در روانشناسی، در فلسفه، در مدیریت، هی مدام بگن کشورهای پیشرفته اینجوریان، ما بدبختیم. کشورهای پیشرفته اینجوریان. دیر یا زود معلوم میشه که آمریکایی که شهر دیترویت مهمترین شهر صنعتیش پاشید و ورشکست شد، 5 تا از ایالتاش در آستانه مصیبت اقتصادی هستن، چیزی که خودشون اعلام کردن، و در اروپا و در جاهای دیگه این وضعیت بسیار بسیار جدی است، در کشور یونان و جای دیگه، یا در سرزمین چین که سال گذشته در جنگ ارضی با ایالات متحده نزدیک 40% اقتصادش نابود شد. شما به 7-8 روز قبل از عید گذشته، یعنی حدود 2 ماه پیش، عید نوروز خودمون، 7-8 روز قبل از اون خبرگزاری داخلی خبر رو دقیق رفتن. شما یک سری به وبسایت‌های فارسی خبرگزاری‌های داخلی بزنید، سخنرانی آقای لی نخست وزیر کشور چین در اجلاس جمهوری خلق، به اصطلاح کنگره خلق چین، کنگره حزب کمونیست، اعلام کرد که ما 40% سیستممون دچار مشکل شد تو جنگ 45 روزه ارضی، جنگ پول‌ها. یه روزی میگیم آقا جنگ اتمی موشک‌ها و ناوها و هلیکوپترها و هواپیماهاست، یک بار جنگ بین پول‌هاست که مدام رهبر این مملکت احساس خطر میکنه، میگه آقا این وضعیت خطرناکه. برای اینه که ما الان با پدیده روبرو هستیم در عرصه قدرت جهانی به نام جنگ ارضی، جنگ بین پولها. یوان با دلار درگیر جنگ شد سال گذشته در تابستون. رسانه‌ها هر روز روند این جنگ ارضی رو میگفتن، از اواخر تیر شروع شد تا اواسط شهریور. حالا بخش فارسیش رو میتونید توی خبرگزاری داخلی ببینید، بخش خارج انگلیسیش رو هم که اصل محورهاش هست رو یه جستجو کنید، نیم ساعت 20 دقیقه جستجو کنید، دستتون میاد چه بلایی سر چین آمد. اگر جنگ ارضی که پارسال با چین انجام شد، چین 40% اقتصادش سقوط کرد و آقای لی اعلام کرده که ما میریم به سمت تجارت داخلی در درون چین با 1 میلیارد جمعیتی که داریم، اگر اون اتفاق در ایران افتاده بود، کشور ما در مقابل جنگ ارضی با ایالات متحده 24% دوام میاره. یعنی باید اعلام ورشکستگی کنه، تسلیم. چرا چین 45 روز دوام آورد؟ چون کشور چین در طول 15 سال گذشته عظیمترین ذخایر طلای جهان رو در خودش ایجاد کرده، طلای دنیا رو خریده، جمع کرده. نه تنها طلا، بلکه دلار ایالات متحده هم توی ذخایر ارزش تهیه کرده بود، جمع کرده بود که تونست 45 روز دوام بیاره. شهریور که شد و اون آتش بس جنگ ارضی داده شد، روس‌ها احساس کردن که هدف بعدی اونان. الان روسیه 6-7 ماه تو بازار افتاده، تو دنیا داره هرچی طلا هست جمع میکنه، چون میدونه اگه جنگ ارضی بشه او از چین ضعیف‌تره. ما که هدف سوم هستیم، اونطوری که جیمز ریکاردز تو کتاب جنگ ارضیش میگه، میگه ابتدای روی کار آمدن اوباما در سال 1387-88 این حقوقدان مجموعه وال استریت بوده، آقای جیمز ریکاردز، میگه منو صدا کردن، رفتیم توی پنتاگون وزارت جنگ آمریکا، گفتن آقا یه بازی جنگ میکنیم با 3-4 تا کشور در حیطه ارز، شما متخصص وال استریتی، تخصص در پول داری، روسیه، چین و کشوری در خاورمیانه، منظور ایران، اگر ما بخوایم با دلار با پول اونا بجنگیم چه باید بکنیم؟ این کتاب خوب خوشبختانه تو ایران ترجمه شده. در کتاب کارنسی وارز، جنگ ارزی، که خب 1187 اوباما اومد سر کار، اینا چند ماه اون جنگ ارزی رو تمرین کردن توی پنتاگون. پارسال که این جنگ ارزی با چین انجام شد، چین 45 روز تونست دوام بیاره. روسیه قطعا اگه درگیر بشه 20 روز بیشتر دوام نمیاره، ما اگه درگیر بشیم 48 ساعت بیشتر نمیکشه. خب اینجا استادان اقتصاد ما کجا هستن؟ هی که متفرعنانه سر کلاس بنشینیم به دانشجو بگیم این نمیفهمه، اون رئیس جمهور نمیفهمه، این رئیس جمهور نمیفهمه، اون وزیر نمیفهمه، اون نمیفهمه. خب تو که استادی، تو که درجه پی اچ دی داری، تو چه حرف جدیدی از خودت داری غیر از این متون ترجمه ای؟ کدوم کتاب نظریه و دیدگاه پایه مال توئه؟ هیچی. اگه حرفا ترجمه حرفای اوناست که شخص آقای استگلیتس قائم مقام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده، خودش برنده جایزه نوبل اقتصاده، یکی از 5 نفر بزرگترین اقتصاددان دنیاست، رسما میگه آقا این علم سقوط کرده خورده زمین. من نمیدونم تو دانشگاه های ما دارن اقتصاد چی درس میدن، اما این که استادان اقتصاد ما سکوت میکنن، دولت مردان ما هم درد ملت و مشکلات کشور رو در این میدونن که سیاست درهای باز رو اعمال کنن، ما اجازه بدیم همه چی بیاد داخل، بعد بگیم آقا ما رابطه رو حل کردیم دیگه هیچ کس هم حرف نزنه. اما واقعیت اینه دوستان عزیز، اون روزی که آقای سیف سراسیمه دو هفته پیش بلند شد رفت ایالات متحده، دیدار وزیر خزانه داری ایالات متحده، وزیر خزانه داری آمریکا چی بهش گفت؟ گفت آقا ما قولی در مورد یوترن نداده بودیم، یعنی دور برگردون. راز این دور برگردون چیه که رسانه‌ها گفتن؟ این کلمه یوترن و دور برگردونی که معاون وزیر خزانه داری آمریکا اومد تو 6 ساعت دو بار اعلامش کرد، غیر از اون حرفی که خود وزارت خزانه داری به رئیس بانک مرکزی ایران زده بود. در 1187 وقتی دولت آقای اوباما می‌خواست بیاد سر کار، مرکز سیاست دو حزبی آمریکا، آمریکای مرکزی داره که دو سیاست دو تا حزب رو طراحی می‌کنه، بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی که آرم دو تا حزب، یعنی هم آبی هم قرمز، مال دو تا حزب جمهوری خواه و دموکرات. مثلا اوغلای دو تا قوم اونجا جمع شدن یک سیاست واحد تشکیل میدن، گفتن با ایران یه برخورد واحد باید بکنیم. این برخورد واحد ناظر به اینه که باید از 4 نوع استراتژی علیه ایران یک پارچه استفاده کنیم. شد دایم پارادایم، DIME. دی مخفف دیپلماتیک استراتژی، آی مخفف اینفورمیشنال استراتژی، استراتژی های اطلاعاتی، ام مخفف استراتژی های به اصطلاح نظامی و میلیتاری، میلیتاری استراتژی، ای مخفف استراتژی های اقتصادی یا اکانومیک استراتژی. 4 نوع استراتژی رو همزمان علیه ایران باید اجرا کنیم تا ایران به زانو در بیاد. در بخش ای یعنی بخش اقتصادی میگه ما باید محاصره ایران رو رها کنیم بریم سراغ یوترن، دور برگردون. یعنی چی؟ کاری به ایران نداشته باشیم، حالا تحریمش کردیم، اما بریم سراغ 190 کشور، به اون 190 کشور بگیم اگر بخوای با ایران معامله کنی، چیزی بخری یا چیزی بهش بدی، باید اون پول رو بیاری تو نظام مالی آمریکا چنج کنی برگردونی. مثال اروپا رو زده، گفته اروپا وقتی با یورو با ایران معامله میکنه، یورو رو باید بیاره توی سیستم مالی آمریکا تبدیل کنه، چنج کنه به دلار، اجازه داشته باشه اروپا اون کالا رو به ایران بفروشه، اون پولو بگیره، مثلا نفت رو یا هر چیز دیگه رو، یا به عکس به ایران کالایی بفروشه یا از ایران کالایی بخره. اولا لیستش رو باید بده به تایید آمریکا برسه، در غیر این صورت اگر در 3 لایه باشه باش برخورد میشه. فرد باشه این کارو بکنه دستگیرش میکنن. دیدید دیگه، چند روزی بار میشنوید یه نفر یه گوشه دنیا به خاطر اینکه تحریم‌ها ایرانو دور زده گرفتنش. یعنی چی دور زده؟ یوتورن رو دور زده. شرکت، کمپانی یا بانکی باشه باش برخورد میکنن، جریمهش میکنن، جریمه‌های گزافی که بانک‌های اروپایی دادن، بانک‌های چینی دادن، بانک‌های ژاپنی دادن. یا کشور باشه، فرد، کمپانی یا بانک یا کشور. دوست عزیز جوان، اون روزی که آقای وزیر انرژی آمریکا آقای مودیز با رئیس سازمان انرژی اتمی ما می نشستن در مورد اجزای فنی چگونگی پر کردن بتون توی سیستم نیروگاه عراق، به اصطلاح مرکز تحقیقات آب سنگین عراق صحبت می کردن رو جزئیاتش، رئیس بانک مرکزی ما بعد می رفت می نشست با وزیر خزانه داری آمریکا رو یک جمله حرف می زد، یوترن رو بردارید. توی برجام هم یک جمله می آمد، در برجام می آمد روزی که آمریکا توافق نهایی شد بین ایران و 5-6 کشور به اصطلاح 5+1، آمریکا قول می دهد دور برگردون یا یوترن رو حذف کنه، این سیاست یوترن رو از گردن 190 تا کشور برداره که اونا بتونن با ایران معامله کنن. راست میگه آمریکا، تحریما رو برداشته، تحریمای هسته‌ای رو، اما کسی جرئت نمیکنه با شما بیاد معامله کنه مگر اینکه بخواد جنس بنجولش که خارج از اون چارچوب هست رو به شما بفروشه، و الا لیست تکنولوژی مناسب، مواد خاص و موارد دیگه بخواد بره، باید اول بفرستن توی سیستم خزانه داری آمریکا تو کدینگ گمرک که اونا بررسی بشه، مبادا الیاف این پدیده در فلان سیستم به کار گرفته بشه، مبادا فلان کیت پیشرفته ای که رو فلان دستگاه هست تو فلان موشک به کار بره، خب طرف احساس ناامنی میکنه، نمیاد پای کار برای معامله. اینه که بعدن دوستان ما یعنی امسال فهمیدن چه کلاهی سرمون رفته. وزیر خزانه داری آمریکا که زیر بار که نمیرفت، رئیس بانک مرکزی ما سراسیمه رفت اونجا، گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده و شما باید اینو بردارید. جواب ایشون رو توی تریبون رسمی معاون خزانه داری آمریکا داد. آمد گفت ما هیچ قولی در برجام نداده بودیم که دور برگردون یا یوترن رو حذف کنیم. از این رو به شما قول میدم که غیر از برای مرفهین جامعه، پرشه هایی که میاد و غیر از کارخونه های سیگار سازی که الان نزدیک کرج دونش افتتاح شده، امریکن بریتیش توباکو آمده تو 2 سال عظیمترین سرمایه گذاری رو کرده، یک سیستم عجیبی ایجاد کرده که نه فقط سیگار ایران که سیگار منطقه رو پوشش بده، 2 نوع سیگار آمریکایی تو کرج از 1-2 ماه پیش شروع شده تولیدش که 2 سال کارخونه‌اش ساخته شده، کنت و مونتانا، 2 سیگار آمریکایی امروز درست در اشتهارد کرج، جایی که عمده صنایع کوچک اقتصادی ورشکست شدن اونجا تو شرک صنعتی، کنار دستشون یه کارخونه عظیم سیگارسازی رفته بالا. سیگار و پرشه، لوازم آرایش و موارد دیگه خیالتون راحت باشه میاد. اما اگر احساس کردید مواد اولیه خام برای صنایع، قطعات یدکی برای فلانجا یا اتفاق دیگری خواهد افتاد، نمیفته، چون طرف رسما اعلام کرده آقا ما قول نداده بودیم یوترن رو برداریم. اون روزی که رهبری داد میزد گوش کنید به حرف منتقدین و آقایون تو دولت تاخچه بالا میذاشتن، امروزه که در واقع رئیس بانک مرکزی خیلی دیر رفت دنبال مذاکرات. رئیس بانک مرکزی همون روزی که آقای صالحی میرفت مینشست کنار دست وزیر انرژی آمریکا، بعد رئیس بانک مرکزی ما مینشست کنار دست وزیر خزانه داری آمریکا درخواست میکرد یوترن رو برداره. حرف جدیدی که نبود، سال 1387 این تصویب شده، سندش هم منتشر شده بود. الان ای حالن این مشکل کی باید جواب میداد؟ استاد اقتصاد تو دانشگاه ما. استادان اقتصاد ما باید پاسخگو میبودن که موارد کجاست. اما دوستان عزیز، بالاخره امروز به پاس پایمردی جوانان رشید این ملت، از جمله جوانانی که از سپاه کربلا اعزام شدن و شرافت و آزادگی و مردانگی رو در مورد مردم خودشون تمام کردن، در مورد ملت‌های مظلوم دیگه هم به مر این که کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا رقم میزنن، ما وظیفه داریم ابعاد تئوریک این مسائل رو، روندش رو مورد بررسی قرار بدیم و در عرصه قدرت نرم به نسبت توان قدرت سختی که اینها اعمال میکنن چارچوب رو ببینیم. یک اشاره اجمالی من به روند مهندسی سیاسی میکنم در این قضیه و بعد میام سراغ سازوکار نیویورکی ها. در روند مهندسی سیاسی، چون شما عمرتون غالبا زیر 25 سال هست، 37 8 سال گذشته رو، روندی که رخ داده در مهندسی سیاسی کشور رو خوب بدونید که چرا به اینجا رسیدیم. روزی که انقلاب شد یه به علاوه ترسیم کنید در مهندسی سیاسی، مرکز اون به علاوه امام بود. قسمت چپش میشد جناح چپ، یعنی جناح کمونیستا، چریکای فدایی، گروهایی که طرفدار شوروی بودن. سمت راستش توده‌ای‌ها و غیره. سمت راستش میشد ملی‌گراها و لیبرال ها، نهضت آزادی، جبهه ملی و غیره. از وسط به سمت پایین میشد مذهبیون سنتگرا، از وسط به سمت بالا میشد مدرنیستا، که مدرنیستا 2 گروه بودن، یا چپ بودن یا راست. 60-70 تا گروه تو ایران بود، میجنگیدن، زد و خورد میکردن تو فضای روزهای انقلاب. وسط این محور امام بود. دولت موقت اومد سر کار، دولت لیبرال رفت کنار. جمهوری اول که شکل گرفت جمهوری آقای بنی صدر بود، یک جمهوری لیبرال که رئیس جمهور همه قدرت رو داشت، فرمانده کل قوا بود، قدرتش خیلی گسترده بود. زمانی که در سال 1360 آقای بنی صدر در مجلس رأی عدم کفایت گرفت و کنار رفت، بخش لیبرال از درون نظام کنار رفت. یعنی بخش لیبرال نظام از یک سو نهضت آزادی، از سوی دیگه جبهه ملی کنار گذاشته شد. جبهه ملی در مورد احکام سریع قرآن ایستاد، در مورد قصاص میگفت کی گفته شما باید قصاص کنید؟ امام اومد ارتداد جبهه ملی رو اعلام کرد. خب اینا رسما معتقد بودن نباید قرآن پیاده بشه. امروز نیست که میگن آقا حکومت وظیفه در قبال بهشت و جهنم مردم نداره. اون روز وقتی مطرح میشد صراحتا امام میومد میفرمود که آمد به امام زمان تسلیت گفت. تسلیت گفت به امام زمان که ما باشیم، بعد بیان حکم صریح قرآن در مورد قصاص رو ببرن زیر سوال. خب بالاخره جبهه ملی که رئیس جمهور وقت، یعنی آقای بنی صدر مال جبهه ملی بود، خود اون حزب جبهه ملی مرتد اعلام شد و بلافاصله بعدش آقای بنی صدر هم چند وقت بعدش دچار مشکلاتی شد و کنار رفت. بنی صدر کی بود؟ دوست جوان، کسی بود که اگر کتاب اقتصاد توحیدی بنی صدر رو ببینید، صفحه اولش که اسم بنی صدر روش هست رو بکنید، باور نمی‌کنید این کتاب رو بنی صدر لیبرال نوشته. پر از آیه است، پر از روایت، پر از نقل قول از امام. بنی صدر لیبرال کتابی داشت به نام اقتصاد توحیدی، هر هفته میومد تو تلویزیون اینو درس میداد. حیرت انگیزه، اگر اون کتاب رو ببینید فکر میکنید تو حوزه علمی قم تهیه شده، باور نمیکنید که این کتاب رو یه لیبرالی که از فرانسه فارغ التحصیل اقتصاد شده نوشته باشه. اما عاقبتش به اونجا کشید. امام میگفت اسلام منهای روحانیت، اسلامی بود که آقای بنی صدر رقم میزد منهای روحانیت. با رفتن آقای بنی صدر و اون جنا، دولت سر کار اومد به نام دولت شهید رجایی، یکی دو ماه بیشتر دوام نیاورد و شهید شد. انفجاری در به اصطلاح کاخ نهاد نخست وزیری انجام شد توسط یک نفوذی به نام کشمیری و بمبی رو اونجا گذاشت که رئیس پلیس و نخست وزیر و رئیس جمهور ستاشون شهید شدن. دولت بعدی که سر کار اومد قانون اساسی اصلاح شد، مقام ریاست جمهوری مقام تشریفاتی شد، اختیارات رئیس جمهور رو گرفتن، بخش عمده شو دادن به نخست وزیر، یه بخشش یعنی فرمانده کل قوا هم دادن به رهبری، به امام راحل. خب از اینجا یه دوره جمهوری بعدی شروع میشه. این جمهوری بعدی میاد که دوره دفاع مقدس هست و دولت بعدی که اون مرحله شکل میگیره. در این مرحله در سال 62 جناح چپ هم از ایران حذف میشه، کمونیستا، حزب توده، چریکای فدایی هم حذف میشن. یه اتفاقی میفته، بخش مدرنیست از درون انقلاب و نظام کنار میره تا سال 62. میمونن مذهبیون سنتگرا. مذهبیون سنتگرا میان تا تقریبا اواسط دولت دوم در واقع دفاع مقدس. اونجا یه اتفاقی میفته، جریان روحانی که در صحنه بودن یعنی جامعه روحانیت مبارز دچار انشقاق میشن، میرن پیش امام سال 66 اجازه میگیرن، امام بهشون اجازه میده، میشن دو قسمت، میشن مجمع روحانیون مبارز، جامعه روحانیت مبارز. یعنی در واقع اون جریان سنتگرای مذهبی میفته به دو تیکه تقسیم میشه. بخش چپ که تفکر چپ داشت، ضد آمریکا بود، طرفدار بازار بسته بود، اقتصاد سوسیالیستی و کوپونی، سازمان مجاهدین انقلاب، دفتر تحکیم وحدت تو دانشگاه‌ها و مجموعه‌ای به نام مجمع روحانیون مبارز، میان یه طرف تو دهمین سالگرد انقلاب، یعنی سال 1167. در دهمین سالگرد انقلاب قسمت اون طرف یعنی هیئت‌های مؤتلفه که بعداً شد حزب مؤتلفه، جامعه روحانیت مبارز و مجموعه دیگه آمدن به سمت راست. حالت فرمت مهندسی سیاسی کشور دو قطبی شد. دو قطبی از دهمین سالگرد انقلاب شروع شد. جنگ تمام شد. قانون اساسی اصلاح شد، نخست وزیری حذف شد، اختیارات همه منتقل شد به شخص رئیس جمهور. خب در دوره بعدی اتفاقی که افتاد این بود که سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تو ایران پذیرفته شد، موسوم به سازندگی، کاهش جمعیت تو دستور کار قرار گرفت، وام گرفته شد از کشورهای، از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های اون رو آوردیم تو کشور پیاده کردیم، لیبرالیسم خامی تو کشور اجرا شد. ما لیبرالیسم بنی صدر رو بیرون کرده بودیم، اما لیبرالیسمی رو شروع کردیم که خیلی عجیب بود. رسیدیم به سال 1374، موقع که مجلس پنجم می‌خواست شکل بگیره. برای مجلس پنجم از دل جناح راست سنتی جریانی بیرون اومد تو دولت به نام حزب کارگزاران. خیلی عجیب بود. حالا ساختار مهندسی سیاسی ما لچکی شد، یعنی از درون جناح راست سنتی، از جامعه روحانیت مبارز و از طیفای مربوطه گروهی آمدن بیرون در دولت به نام کارگزاران سازندگی. در انتخابات مجلس پنجم شرکت کردند، ساختار به حالت لچک در آمد، اولین جریان مدرنیست درون نظام حالا شکل گرفت، چون نهضت آزادی، جبهه ملی و دیگران بیرون نظام بودن. حالا این جریانی که از دل جامعه روحانیت مبارز در آمد و رئیس دولت وقت که خودش عضو جامعه روحانیت مبارز بود آمد یک سیستمی رو ایجاد کرد به نام کارگزاران سازندگی که رهبری اعتراض کرد بهشون که شما چرا حزب دولتی ساز ایجاد میکنید، از رانت دولت استفاده میکنید، گلایه کرد بهشون، اما سیستم لچکی شد. ائتلاف کردن در مجلس بعد، در دو سال بعدش وقتی سال 74 مجلس انتخاباتش برگزار شد، مجلس شکل گرفت، مجلس پنجم، سال 76 دولتی سر کار آمد که حاصل ائتلاف دو سوی این لچک بود، یعنی قسمت راست مدر کارگزاران سازندگی با قسمت چپ سنتی مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب. این ائتلاف صورت گرفت، جریانی سر کار اومد سال 76 که دولت اصلاحات رو رقم زد. حالا این جریان چپ که آمده بود سر کار، وامدار جریان راست لیبرال بود. جریان راست لیبرال اقتصاد دولت اصلاحات رو گرفت تو دست خودش، یعنی وزارت صنعتش رو گرفت دست خودش، بانک مرکزی رو گرفت دست خودش، سیستم اقتصاد رو گرفت دست خودش، شهرداری رو گرفت دست خودش. سال بعدش در 1377، یعنی در 20مین سالگرد انقلاب، واقعه شگفت انگیز بعدی رخ داد. از دل چپ سنتی چپ مدرن بیرون اومد، حزب مشارکت ایران اسلامی. حالا شما در نظر بگیرید 10مین سالگرد انقلاب، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز جدا شدن، 10 سال بعد از انقلاب جناح سنتگرا دو تیکه شدن، 20 سال بعد از انقلاب از دل راست سنتی حزب کارگزاران در اومد، از دل چپ سنتی حزب مشارکت. این ساختار تفکیک شد. ما برای اولین بار در 20مین سالگرد انقلاب پهنه مهندسی سیاسی کشورمون زمین بازی کامل شد. 4 قطب داشتیم: چپ سنتی، راست سنتی، چپ مدرن، راست مدرن. تقابل اینها با هم دیگه به گونه ای بود که قرابت و نزدیکیشون به محور وسط نظام، یعنی نهاد ولایت فقیه توی قانون اساسی، بیشترین واگرایی مربوط به چپ مدرن بود، حزب مشارکت، بعد مربوط به راست مدرن، حزب کارگزاران بود، بعد مربوط به چپ سنتی بود، و کمترین واگرایی مربوط به چپ راست سنتی. این وضعیت در 20مین سالگرد انقلاب اتفاقات عجیبی رو رقم زد. عملاً و علناً جریان روشنفکری در کشور شکل دادن که گفتن آقا انقلاب تمام شده، اسلام تمام شده. روزی 6 شبهه در اساس اسلام ارائه می‌کردن. یعنی آنچه که در روزنامه‌ها می‌اومد، در سخنرانی‌ها می‌اومد، به شکل بی‌امانی هر آنچه را که شما فکر کنید شبهه می‌شد در اسلام ایجاد کرد. در اساس قرآن، در نبوت پیامبر، در خود وجود حضرت حجت، در مسئله حقوق زنان، در هر چیزی رو که فکرش رو کنید. به قدری فضا رو مسموم کرده بودن کسانی که روزی خودشون آدم‌های نظام و اسلام و انقلاب بودن، که این وضعیت خطرناک آمد تو سالهای بعد از خودش شرایط رو ایجاد کرد که مجلس شکل گرفت در دوره‌های بعد به نام مجلس ششم، که این مجلس ششم بخش قابل توجهشون بعداً نامه زدن به رهبری که بیا جام زهر رو بنوش. علناً به رهبری نوشتن که اگر ما با آمریکا بجنگیم شکست می‌خوریم، اگر باید جام زهری نوشیده شود اون روز همین الان بیا بنوش. یعنی توصیه می‌کردن اون گندی که زده بودن در قضیه پذیرش قطعنامه و امام فرموده بود من جام زهر می‌نوشم، همونطوری که به علی علیه السلام تو صفین شمشیر گذاشتن زیر گلوش، گفتن بگو مالک برگرده. اینجا هم رسما 127 نفرشون تو مجلس نوشتن. الان بعضیشون فرار کردن، زن و مردشون رفتن توی وی او ای و بی بی سی فارسی، در واقع از اونجا علیه ملتشون صحبت می‌کنن توی کشور دشمن این ملت. خب فرایند بعد از این 23 4 سال به جایی رسید که دولتی بعداً مجلسی به وجود اومد، مجلس هفتم شکل گرفت. بخش سنتی نظام دیگه از بین رفت، یعنی راست سنتی و چپ سنتی حذف شدن، حالا اومدن با سازوکارهای مدرن کارو انجام بدن. جریانی شکل گرفت در مقابل جریان اصلاح طلب به نام جریان اصولگرا. این جریان اصولگرا که اومد 3 لایه داشت: اصولگرایان خالص که بیشتر آدمای بسیجی بودن، اینا تو حلقه اول دوره ولایت بودن. بس در واقع لایه سبز کم رنگ‌تر می‌شدن اصولگراهای به قول امروزی ها معتدل، و بعدم اصولگراهای رقیق، اسلامگراهایی که نگرششون نسبت به اسلام سنتی بود. یه اسلام شعله زردی و علم و کتل بلند کردن و مشک پوشیدن تو تاسی و عاشورا، بی خیال که تو بانک پر رباه، بی خیال که حق و حقوق زنان چی شد، حق و حقوق جوونا چی شد، سیاست خارجی چی شد. یه اسلام عوامانه خنک. منتهی مراتب این حرکت وقتی شروع شد، آمد دولتی رو شکل داد که این دولت بیشتر تکیهش روی اون حرکت عوام بود. یعنی دولتی آمد سر کار به نام دولت مهرورز، دولت عدالتگرا. این دولت پای شعار که می اومد توی تریبون میگفت اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. عوام میگفتن خودشه، زمینه برای ظهور فراهم شد. میرفتی میدیدی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و مسائل جنبش دست کیه؟ دست تئوریسین های اقتصاد لیبرالی دانشگاه علامه طباطبایی. یعنی وقتی دو هفته بعد از رأی آوردن دولت 11 در سال 92 رفتن سراغ تئوریسین دولت قبلی، گفتن آقای پژویان، مجله لیبرال تجارت فردا رفت گفت آقای پژویان تو 8 تو اون دولت اصولگراها چه کار میکردی؟ گفت من کاری نکردم، دو تا شاگردامو گذاشتم وزیر اقتصاد. آخه تو لیبرال، اونا ادعای حزب اللهی. گفت نه آقا کاری نکردم. گفتن که آخه بابا جان چطور این قضیه با هم جمع میشه؟ اینا میگن اسلام اقتصاد داره. رسما گفت کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ من یه ماهی دو ماهی تو تابستون سال 92 صبر کردم ببینم وزیرای دولت آقای احمدی نژاد موضع میگیرن، بگن آقای پژویان تو که استاد ما بودی کی گفته اسلام اقتصاد نداره؟ نه از شمس الدین حسینی صدا در آمد، نه از فرزین صدا در آمد، نه از دانش جعفری صدا در آمد. چون خودشون هم لیبرالن تو اقتصاد، اینا فریدمنی بودن، نگاه اقتصادیشون مبتنی بر دکترین شوک دیگه. کتاب دکترین شوک خانم نائومی کلاین رو ببینید، میگه دیزاستر اکانومی، اقتصاد فاجعه، دیزاستر اکانومی در دکترین شوک، مال مکتب شیکاگو دیگه، مال جریان و نهلهیه که آقای میلتون فریدمن رأسش بود. چقدر ما اون موقع نشستیم تو برنامه تلویزیونی راز زدیم تو سرمون آقا این روش غلطه، آقا این سیستم ربا رو داره شیوع میده. میگفتش که معاون منو میزنن که منو بزنن. خب بعد از اینکه دولت تمام شد معاونو گرفتن انداختنش تو زندان. این دولت که میگیم آقا این روش ها غلطه، میگه کورید نور برجامو نمیبینید. بابا تمام میشه این دولت، گندهای امنیتی بالا میاد و خیلی از این آقایون سر از زندان پیدا میکنن، مثل معاون اول دولت قبلی. حالا گفته باشیم گوش نکنید. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که لایه سوم اصولگراها، یعنی اصولگراهای عوام، آقا همین که ما پشت تریبون بگیم اللهم اجل ولیک الفرج، وقتی سال 86 میگفتن آقای احمدی نژاد، میگن مبانی نظری شما ضعیفه، ویژه‌نامه روزنامه ایران که تو اید چاپ میشه اونجا گفت، من مبانی نظریم ضعیفه؟ سند چشم انداز 20 ساله چیه؟ سند چشم انداز 20 ساله 2 است، 2 صفحه. ایشون میگفت مبنای نظری من چیه؟ مبنای نظری من سند چشم انداز 20 ساله است و غیره. پس ما دیدیم که خون دلی خوردن بسیجی ها، اونایی که معتقد بودن اسلام دارد، اسلام میتواند، اسلام اینگونه است، اما جوان عوامگرایان در درون جامعه ما در دین و لیبرال ها از سوی دیگه، دوتاشون با هم جمع شدن، خط متحجرین و خط لیبرال ها آمد که ثابت کند که اسلام ندارد، اسلام نمیتواند، اسلام نیست. اما اون اسلامی که میتواند در سوریه و عراق جلو فاجعه رو بگیره، ما با دل دزدای داعش روبرو نیستیم. ما 25 کشور عضو ناتو جنرال هاشون پشت سر داعش و النصره. رژیم صهیونیستی اونجاست، صدها کیلومتر مرز کشور ترکیه که عضو پیمان ناتوست و به اینها کمک میکنه. فکر نکنید که این شهدایی که پیکرهاشون در واقع میاد، این عکسایی که میبینید، اینا رفتن با یه مش دل دزد تروریست بجنگن. اگر اسلام با روحیه شهادت طلبی تونسته از پس ناتو بر بیاد، اگر اسلام توانسته در 4 رژیم صهیونیستی رو در 8 شکست بده، در نبرد 33 روزه سال 85، در نبرد 22 روزه سال 87، در نبرد 8 روزه سال 90 و بعد در نبرد 51 روزه 2 پیش سال 93، شما دیدید که غزه توانست رژیم صهیونیستی رو دچار عدم الفتح کنه، یا حزب الله لبنان تونست شکست بده. این چیه؟ این یکی از درس ها و قواعد اسلامه. اگر در پیچیده ترین مدلش اسلام میتونه، در معیشت مردم نمیتونه. قرآنی که مدام میگه انفاق، زکات، صدقه، قرض حسنه، بیع، شرا، این قرآنی که این همه ترم و مفهوم اقتصادی داره، تئوریسین یک اقتصادی از دانشگاه علامه باید بلندش مصاحبه کنه بگه که اسلام، کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ اسلام نرم های اقتصادی داره. شما حاضرید عدالت خدا رو بپذیرید؟ خدا بگه ربا خوردید، بیچارتون میکنم در آخرت. میگه خدای این کدوم عدالته که تو داری؟ تو به ما مدل اقتصاد نداده بودی، حالا اومدی ما رو محاکمه کنی تو قضیه رباخاری؟ میگه کی گفته من به شما مدل نداده بودم؟ تعمق کردید تو قرآن؟ شما سری زدید به تفسیر المیزان، سری زدید به تفسیر تسنیم، سری زدید به تفسیر نمونه. نه، ما کتاب جک و جورج و اینجور چیزا رو میخوندیم. آخه اینا که قال حسین و قال باقر و قال صادق و قال قرآن و ایناست، اینا علم نیست. به ما تو دانشگاه ها استاده گفتن اینا علم نیست. میدونه دوست عزیز، تا اینجا که الان خدمت شما هستم، صدها پایان نامه فوق لیسانس دکترا فقط از دل متن تسنیم در اومده، تفسیر موضوعی تسنیم، که یه تعدادیش نظریه های ناب اقتصاد قرآنیه. یعنی در مقابل نظریه دست نامرئی بازار آدم سمیت، مسئله ید الله فوق ایدیهم و کارکردش در بازار یک تز. بعد به ما گفتن اینا چیزای مقدس، اینا که علم نیست، اقتصاد ریاضیه، محاسبات، فرموله. ببخشید، این فرمول محاسبات چرا سقوط کرده تو ایالات متحده؟ چرا مردم ریختن تو خیابون وال استریت رو اشغال کنن؟ بدهیش رفته بالا، رسیده به 19 تریلیون دلار. از این 59 تریلیون دلار، نزدیک 60 تریلیون دلار، یک سومش مال آمریکاست. آمریکا بازار بدهی درست کرده، بدهی‌ها رو می‌خرن می‌فروشن. جهالت بشر رو ببینید. بعد یک هفته است تو این مملکت این بازی شروع شده، تو ایران هم شروع شد. وزیر اقتصاد اومد با مجله تجارت فردا مصاحبه کرد، گفت ما بازار تسویه را میندازیم. بازار تسویه چیه؟ همین بازار بدهیه. یعنی شما ببینید، اقتصادی که پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، یعنی آمریکا دلار بدون پشتوانه چاپ میکنه. کورتن میگه که وقتی شما خلق پول میکنید، چون قبلا پول طلا بود، طلا رو که نمیشد چاپ کرد، طلا رو بعد استخراج میکردید. اما الان اسکناسی که چاپ میشه پشتوانه نداره، بهش میگن فیات، یه حرف لاتینیه، چهار تا حرف لاتینه جمع میشه، میشه فیات، پول بدون پشتوانه. کاغذ بدون پشتوانه‌ای که چاپ میشه هیچ مبنایی نداره. آقای کورتن میگه وقتی این کارو بکنید خلق ثروت نکردید. فکر میکنی داری اسکناس چاپ میکنی ثروت داری تولید میکنی، داری خلق بدهی میکنی. خلق بدهی، ببینید این بحث عمیق چی میشه. وقتی شما خلق بدهی میکنید در یه جامعه ای، حالا این بدهی رو میان بازار براش درست میکنن، تو بورس خود بدهی رو میخرن میفروشن. خیلی عجیبه دیگه. اوج جهالت اینه. بشر به جای عقلشو میذاره کنار، جهلو میذاره مبنا، جایی که میاد اینو خرید و فروش میکنه. بعد توی جمهوری اسلامی با افتخار، با فاصله 20 سال 30 سال از اون اشتباهاتی که اونا تو وال استریت کردن، اینجا ما میایم ما هم بدهی بار میاریم، بعد بدهی رو میخریم میفروشیم. مثال عوامانش چیه؟ این شرخرها هستن. یه کسی یه چکی داره، چکش پاس نمیشه، یه شرخر میاد این چک رو میگیره، 1 میلیون تومن، میگه 200 هزار تومن کمتر، 800 هزار تومن ازت میگیرم. شما چک تو میدی بهش، میگه آقا بیا این 800 هزار تومن، من 200 هزار تومن ضرر میکنم. اون 800 هزار تومن رو میگیره، میره به هر شکلی شده اون رو نقد میکنه. شما فکر کنید این شکل بازی میشه بازی خرید و فروش بدهی ها. حالا چکایی که اینجوری هست با هم خرید و فروش بشه، بعد درآمد تو این در میاد، پولی که نقد نشده. بعد وقت سکوت میکنن استاد اقتصاد دانشگاه ما. بعد خود اقتصاددان های آمریکایی میگن آقا یکی به داد ما برسه. صد بار توی دانشگاه ها گفتم، تو رسانه ها گفتم، خود مهمترین آینده شناسشون ریچارد واکسون میگه آقا یه کسی به داد ما برسه. این بدهی تا سال 2050 میلادی همینجوری جلو میره، حل نمیشه. یک راه درمان داره. راه درمانش اینه: اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. ریچارد واتسون مهمترین فیوچرلوژیست و آینده شناسشون میگه که دبت، بدهی تا سال 2050 میلادی ادامه پیدا میکنه، راه درمانم نداره، سالی 3 تریلیون دلار بهش اضافه میشه. سالی 3 تریلیون دلار، یعنی زمان سقوط صدام 22 تریلیون دلار بوده، تو 12 سال از 22 تریلیون دلار رسیده به 59 تریلیون دلار، سالی متوسط 3 تریلیون. 3000 میلیارد دلار کشورهای دنیا دارن خلق پول میکنن. ایران خلق پول میکنه، چین خلق پول میکنه، ژاپن خلق پول میکنه، اروپا یورو تولید میکنه، آمریکا طلا تولید نمیشه. ببینید طلا تولید نمیشه، پول داره چاپ میشه. میدونید چه بلایی سر نسل شما میاد در آینده جوان؟ این کاغذهای بی ارزشی که دست شما هست، اینا داره از ثروت آینده نسل بعد از شما مصرف میکنه. آقای نایل فرگوسن، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، عدد میده، میگه هر کودکی که 50 سال دیگه به دنیا بیاد، این مقدار نسل قبلش پیشاپیش با چاپ این پولا خورده از ثروت او. بعد ما سکوت میکنیم، استادان اقتصاد ما سکوت میکنن، دولت ها میان چه کار میکنن؟ خلای کارشون اینجوری پر میکنن چاله چوله کسر بودجهشون رو، سخنرانی درمانی میکنن برای مردم. از این رو عنایت داشته باشید. این وضعیتی که رخ داد، دولت 8 ساله آقای احمدی نژاد اومد سر کار، آقای احمدی نژاد بنیانهای نظری رو سخیف میکرد، میرفت خدمت علما یه چیز دیگه میگفت، مثل الان که میرن خدمت علما. دیروز یکی از حکما و مفسرین یک واژه جدید وارد علوم سیاسی و روابط بین الملل کرد، دیوس سیاسی. به قدری این واژه میدونید مبناش چیه؟ قاعده فقهی نفی سبیل. آیه اینه، آیه قرآن میفرماد خدا هیچ راهی برای سیطره کفار بر مؤمنین قرار نداده. از دل این فقها و اصولیین و مفسرین چی درآوردن؟ قاعده نفی سبیل. هیچ زن مسلمانی نمیتواند به عقد مرد غیر مسلمان در بیاد که او بر مال و جانش حاکم بشه. هیچ کشور اجنبی نمیتواند کشور اسلامی رو اشغال کنه. مبتنی بر این قاعده است، مبتنی بر این آیه است. قاعده نفی سبیل، هیچ سبیل و راهی نیست. اگر شما این آیه رو پذیرفتید به غیرت میرسید، غیرت از غیریت، آنچه که غیر شماست. شما سر مسواکتون غیرت دارید دیگه، دندون شما به دندون کسی دیگه نباید با این مسواک. حوله غیرت داره، حوله کسی ممکنه بدنش قارچ پوستی داره، کسی دیگه استفاده نکنه. حتی یک فرزندان یه پدر و مادر به اتاق خواب پدر مادرشون غیرن، نامحرمن. این غیرت و غیریت لایه لایه مناسبات اجتماعی رو تعریف میکنه. غیرت تغییر، غیر رو پس زدنه. کسی که این غیرت رو بر نتابه تو هیچ، در عربی به این میگن دیوس، خیلی فوش و بدیه. اما مفهوم دیوس سیاسی که دیروز ترمینولوژی شد توسط یکی از مفسرین و حکما و فقها این بود که اگر نسبت به بیگانه ما کاری کنیم که بیگانه زمینه‌ای فراهم بشه بیاد توی جامعه، این از غیرت به دوره. یک بار غیرت اینه که در روایت دیگه توی نهج البلاغه، خطبه 27 نهج البلاغه، ذلیل و خوار نشد مگه ملتی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید، اجازه دادی بیاد نفوذ کنه بریزه به هم دیگه، حالا ذلیل شده دیگه. فلسطینی ذلیله، خونه‌شو از چنگش در آوردن 60 ساله داره میجنگه. افغانی ذلیل شده، سوریه ذلیل شده. تو چرا عزیزی؟ چون مردان رشید جامعت بلند میشن بیرون مرزها میرن دشمنو بیرون مرزها زمینگیر میکنن. مادامی که دشمن پاشو تو خونه تو نمیذاره با تو بجنگه تو عزیزی، اما هرگاه کف خیابونای بابلسر با دشمن جنگیدی ذلیل میشی، چون راکت میخوره به ساختموناتون خراب میشن، افرادی که نظامی نیستن، زن و بچه ها و پیرمرد پیرزنها کشته میشن. این ذلت بدبختی است، ملاحظه فرمودید؟ حالا بدتر از این دیوسی سیاسی و دیوسی نظامی، دیوسی فرهنگیه. انسان مرزهای کشورش رو وا نکنه. 100 متر کماندوهای دریایی آمریکا اومدن تو آبهای ما نزدیک جزیره فارسی، نیروی دریایی سپاه گرفتشون. ناو هواپیمابر آمریکایی خودشو کشت، هواپیماشو بلند کرد، 45 دقیقه هشدار داد، کسی گوشش بدهکار نبود. آوردنشون، دستاشون زدن پشت گردنشون، ازشون فیلم برداری کردن، حضرات جلو دوربین گریه کردن، آوردن سر خانومه چفیه کردن، جلوشون چلو کباب و دوغ ایرانی گذاشتن، بعدم آزادشون کردن که جوان ایرانی یادت باشه تو زمان رضا شاه وقتی میخواست جنگ جهانی دوم صورت بگیره یه مجلس بزمی تشکیل دادن برای افسرای نیروی دریایی در ساحل خرمشهر و آبادان توی شرکت نفت انگلیسیا. اینا رفتن یه کمی بزنن و برقصن، انگلیس اومد بی سر صدا دو تا ناو بیشتر نداشتیم، زد نابود کرد، آمدن ایران رو اشغال کردن. انگلیسیه و آمریکایی بعد 60 سال شاکیه که چی شده که یه روزی میومد اینجوری ایران اشغال میکرد، حالا 100 متر میاد تو آبهای تو، گوش کماندوهاشو میگیری میاری اونجا با عزت و اقتدار میفرستیش بره. اینه عزیز، اینجا شما مفهومی به نام غیرت نظامی داری، غیرت نظامی، غیرت سیاسی. اما دیوس سیاسی کسیه که مرزاش وله وا میده. دیوس فرهنگی، دیوس علمی کسیه که ذهنش رو وا میده، بین خودش و غیر هیچ فرقی قائل نیست، ولایت اندیشه کفر رو میپذیره، لیبرالیزم رو پیاده میکنه. لیبرالیزمی که پیاده میکنه اساسش چیه؟ هر چی تو جامعه شناسی در مورد لیبرالیزمتون میگن بذارید کنار. هر چی تو علوم سیاسی میگن بذارید کنار. هر چی تو حقوق میگن، تو فلسفه میگن، تو اقتصاد میگن بذارید کنار. من بهتون یه سند نشون میدم. یک سند. 5 تا پیامبر داره لیبرالیزم دیگه. جان لاک که پدر لیبرالیزم تو فلسفه، آدم اسمیت که پدر اقتصاد لیبرالیه، پدر فایده گرایی کیه؟ جرمی بنتام. بنتام در یوتیلیتاریانیزم یا اصالت فایده میگه آقا هر چیزی که فایده داره، هر چی فایده نداره بذار کنار. خب ما تو فقه همین رو داریم دیگه، میگیم لا ضرر و لا ضرار، اما بالاتر از ضرر در قرآن خسارت، بالاتر از منفعت فلاحه. امام حسین حسب ظاهر ضرر کرد، سر خودش بریده شد، یاران شهید شدن، خانوادش هم به اسیری رفت، اما امام حسین بالاتر از این ضرر خسارت ندید، بلکه به فلاح رسید. اما یزید و شمر و عمر سعد و دیگران حسب ظاهر منفعت بردن. چه اتفاقی براشون افتاد؟ همونطوری که مستحضرید به خسارت رسیدن. ان الانسان لفی خسر. پس بالاتر از ضرر تو قرآن خسارت، بالاتر از منفعت فلاحه. آقای بنتام میگه آقا منفعت، یوتیلیتاریانیزم، اصالت فایده، میگه نامنگاری میکنه با آدم اسمیت، میگه آقای آدم اسمیت این دست نامری بازار رو تو اقتصاد گفتی، اما عزیز من ربا اساس فایده است. بعد کتاب مینویسه در پاسخ به این قضیه تو نامنگاریش با آقای آدم اسمیت، اسم کتابش اینه، هیچ وقت روشنفکرا تو ایران اینو ترجمه نمیکنن از ترسشون، اسم کتاب اینه A Defense of Usury، دفاع از ربا. ربا حکمش تو قرآن چیه؟ جنگ با خدا. کدوم مکتب فکری در فلسفه، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در روانشناسی، در مدیریت، در هر چیز دیگه ای امروز از ربا دفاع میکنه؟ مکتب لیبرالیز. مکتب لیبرالیز مکتب تئوریزه کردن جنگ با خداست. بعد میدونید یه وزیری ما داریم الان توی راه و شهرسازی، سال گذشته 3 سخنرانی کرد. تو سخنرانی اولش اومد گفت جمع کنید بساط سوسیالیسمو، منظورش شورای رقابت و این حرفا بود. سخنرانی بعدی گفتش که لیبرالیسم خیلی هم خوب است. نقدش کردن، گفت اینا که نقد میکنن این کاره نیستن، دارن مرکانتیلیسمو نقد میکنن، لیبرالیسمو نفهمیدن. دوست عزیز، لیبرالیسمو ما از کتاب آقای جرمی بنتام فهمیدیم. لیبرالیزمی که توی حکومت اسلامی وزیر راه و شهرسازیش از اون لیبرالیزم به صراحت دفاع میکنه، مبانی نظریش کتاب دفاع از رباست. مگر جوان رشید لشکر 25 کربلا بره توی سوریه شهید بشه به امید اینکه جامعه شما میذاریم بیفته دست لیبرال ها، بعد وزیر این دولت صراحتن بیاد از لیبرالیزم دفاع کنه؟ کور خوندی دوست عزیز؟ اگر تصور کردی انسان خوب، حزب اللهی خوب، بسیجی خوب کسیه که بره شهید بشه، شما برید دیدن خانوادهش. اون بسیجی جنگ سخته، بسیجی جنگ نرم وایستاده که مبانی نظری منحط اندیشه لیبرالی در این مملکت الهی پیاده نشود. اینه وزیر لیبرال راه و شهرسازی که اسم آخوندی بودن رو یدک میکشی، آقای دکتر در اقتصاد و چه و چه و چه، هرگاه خواستی از لیبرالیسم دفاع کنی در کابینه، کتاب دفاع از ربای جرمی بنتام رو بذار جلوت. کدوم مرجع تقلیدی نبوده در 6 ماه گذشته که نگفته باشه سیستم بانک ربویه؟ کدوم مفسریست که از جنگ با خدا در قرآن دفاع نکرده و مقابل این قضیه نایستاده که سیستم الان ربویه؟ میخوای من اینو بفرستم برای مراجع، بفرستم برای رهبری، بدم دست تک تک بسیجی ها تا بدونن وزیر لیبرال این مملکت جایی که بنی صدر لیبرال اینگونه از کشور خارج میشه با چادر، جایی که قائم مقام رهبری رو وقتی امام نامه میزنه عزلش میکنه میگه آقای منتظری تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها، امام کشور الان دست وزیری است که با وقاحت از لیبرالیسم در تریبون‌های رسمی این مملکت دفاع می‌کنه و رئیس جمهور روحانی کشور تو دهنش نمی‌زنه. اینه. عنایت دارید؟ هادی باغبانی و بعضی از اینا شاگردای من بودن. من به خون شاگردای خودم خیانت نمی کنم. ایستادیم. لذا دولتی سر کار آمد 1184 تا 1192 که دفاع عمومی می کرد از مسئله ظهور، اما معیشت و نون و دون و اقتصاد مملکت رو می داد دست استاد اقتصاد لیبرال از دانشگاه علامه. بالاخره چپ و راست مدرن با هم ترکیب شدن. ترکیب شدن و در سال 1392 مجدداً رأی آوردن. یعنی جناح چپ، یعنی حزب مشارکت، حزب سازمان مجاهدین انقلاب، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین قم، جناح چپ و جناح لیبرال. اون جناح چپ نگاهشون سوسیال دموکرات بود. جناح لیبرال دموکرات، این که میگم مال من نیستا، سخنگوی حزب کارگزاران سال 86 اومد گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. سخنگوی حزب اعتماد ملی اومد گفت ما سوسیال دموکرات مسلمانیم. این جملات مال خودشونه، نگید که به اینا تهمت میزنید. اینا 8 سال پیش 9 سال پیش اومدن گفتن لیبرال دموکراتن و سوسیال دموکرات. این دو جناح دوست عزیز جوان با هم نزدیک شدن. شما الان فرق بین سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات رو نمیبینید تو این جریان. خیلی از آقایونی که الان اعتدال گرا و اصلاح طلب و چه نامیده میشن، فرق سوسیال دموکراسی، اینا یه روزی کتابای آنتونیو گرامشی رو اینجا سقف می‌زدن، کتابای آلتوسر رو سقف می‌زدن، آقای یورگن هابرماس رو آوردن سال 82 83 تو این مملکت جلوش دلاراست شدن. بالاخره ما نفهمیدیم شما نئو مارکسیستید، شما چپ مارکسیستی و پست مدرن و چه هستید یا لیبرالید. تکلیفتون رو با ایدئولوژی خودتون روشن کنید. چی شد؟ 3 سال گذشته. چند تا سند رو تکرار میکنم. یکیش همین وزیر راهه. وزیر راه و ترابری صادقانه گفت که لیبرال اعتقادی به پیاده کردن اسلام نداره. اینها 2 تا مدل میشناسن، یا سوسیالیسم و مارکسیسم یا لیبرالیسم. اینها در این مملکت لیبرالیسم رو پیاده میکنن دوست عزیز. کارشون ربطی به اسلام نداره. ناکارآمدیشون رو به اسم اسلام نذار. گول لباس روحانیت و تن بعضی از مسئولین مملکت نخورید. اگر روزی حضرت روح الله می فرمود اسلام منهای روحانیت، یعنی آقای بنی صدر، اسلامش در کتاب اقتصاد توحیدی کتابی اقتصادی بود، اسلامی بود که منهای روحانیت بود. امروز خطری در بعضی از بخش ها دیده میشه، خطر روحانیت منهای اسلام. یعنی فرد روحانیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور قبلی، رئیس جمهور قبلتری، رئیس جمهور فعلی. هر جا رهبر این مملکت حرفی در مورد دین میزنه میاد فردا در موردش موضع میگیره. به آقا میخوای جامعه رو دو قطبی کنی؟ خب بسم الله دو قطبی کن. کی ضرر میکنه؟ تو. بالاخره مگه نمیگه که شما ارادت دارید به مراجع؟ این همه مراجع در طول 6 ماه گذشته، 1 سال گذشته تو این دولت گفتن سیستم ربویه. چرا رئیس جمهور روحانی مملکت در که مجتهدم هست در مقابل دغدغه این 10-11 تا مرجع تقلید که مدام در مورد ربوی بودن سیستم بانک‌ها فریاد می‌زنن یک بار جواب نداده؟ گشت نامحسوس پلیس میشه، ایشون میشه مدافع پرشه سوارای سگ به بغل بالای شهر تهران. زبان انگلیسی رو رهبری میگه. بابا همه جای دنیا تو آموزش پرورشاشون هر کی بخواد آلمانی، مثلا فرانسوی، روسی، ایتالیایی، ژاپنی، نمیدونم هر کجایی رو آموزش هم ببینه دستشو باز میذارن. حالا عمومیت که نداره. از فردا آقا نه شما نمیدونم چرا شما اینقدر علاقه دارید به انگلیس و آمریکا. خب ما شک میکنیم دیگه. پارسال شک کردیم، گفتیم آقا تو مذاکرات چرا اینقدر دارید با وادا دیگه جلو میرید؟ نکنه اون 29 سال پیش که رفتید با اسرائیلیا نشستید؟ گفتن ما رفتیم، شکایت کردن، رفتیم دادگاه. دانشگاه امیرکبیر گفتم آقا وسط مذاکرات هسته‌ایه، این سند چیه اسرائیلی‌ها منتشر کردن؟ چیه این سندی که منتشر کردن؟ سال 1165 رفتید نشستید با اسرائیلی‌ها صحبت کردید گفتید برو تو شکم خمینی، اگه روبرو خمینی در بیاد کم میاره. عذرخواهی میکنم، اون چیزایی که تو این سند گفته شده ما رفتیم دادگاه شکایت کرده بودید، دادیم تحویل دادگاه، معلوم شد که چنین حرفایی زده شده بوده و نشر اکاذیب نبوده، قبل از ما خیلی دیگه هم گفته بودن و موارد دیگه، اونجا گفته شده بوده مثل این که ببین شماها برید تو شکم خمینی، عقب نشینی میکنه کوتا میاد. نکنه فکر کردید الان باید برید تو شکم خامنه ای، خامنه ای عقب نشینی میکنه کوتا میاد؟ ها سر قضیه گشت نامحسوس که صداتون در میاد، سر قضیه که حکومت در مقابل بهشت و جهنم مردم مسئوله که صداتون در میاد، سر قضیه زبان انگلیسی جدید نیست این حرف، آقای سریع القلم 20 ساله تو این مملکت داره میگه اگه میخوایم رشد کنیم باید زبان فارسی رو بذاریم کنار زبان انگلیسی رو بذاریم مبناش، مثل مالزی، مثل پاکستان، مثل هند. خدا رحمت کنه مرحوم حکیم ابوالقاسم فردوسی رو. وقتی که محمود غزنوی میخواست زبان این ملت رو از بین بگیره ببره، ایرانی بودن رو نابود کنه، چه کار کرد؟ یا باید یه سپاه 200-300 هزار نفری جمع میکرد میرفت به جنگ محمود غزنوی، یا اینکه یک شاهکار میآفرید، شاهنامه فردوسی. امروز وقتی ابیات شاهنامه فردوسی رو نگاه میکنید انگار کف خیابونای بابلسر دارید راه میرید با مردم حرف میزنید. هزار ساله ایرانی رو زنده کرد با زبان فارسی، با معیار هویت. پس لیبرالیزمی که در این دولت داره پیاده میشه، این لیبرالیزم خام، چیز تو پستو و گم شده ای نیست. دوست جوان، رسما وزرای دولت، یه وزیرش وزیر اقتصادش میاد بازار تسویه را میندازه، همون مدلی که تو بورس وال استریت آمریکاست. یه وزیر دیگه‌اش میاد پشت تریبونا رسما از لیبرالیسم دفاع میکنه. نامه امام چی بود به آقای منتظری؟ که تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها. آقایونی که میگید امام انقلاب به ما سپرد، به این وزیراتون نگاه کنید. میدونید چرا از این حرفا میترسن؟ هر روز تو دانشگاه های مختلف سخنرانی ما رو تعطیل میکنن، چون میترسن این حرفا زده بشه پاسخ برش ندارن. اون مقدار جوانی که میره خونش رو فدا میکنه تا حریت و آزادگی رو برای مردمش، برای جامعهش، برای دینش و حکومتش به ارمغان بیاره، صدها برابرش داخل این کشور هستن. فکر نکنید که شما فقط به قول معروف همون چهار نفری که براتون سوتو کف میزنن، پرش سوارای سگ به بغل، برای نمیدونم این که حجابشون بندازن پشت گوششون و سیگار مارلبرو و کنت و وینستون و به اصطلاح آرگو و کنیاک و ویسکی و شامپاین و ودکا و اینجور چیزا بنوشن، از کی تو داری دفاع میکنی؟ دنیا و آخرتت رو به دنیای کی داری میفروشی؟ کت خدا رو رها کن، خدا رو بچسب. چی فرمود حکیم صنایعی؟ کت خدایی همه غم و هوس است. کت رها کن، تو را خدای بس است. کارمون به کجا رسیده؟ خب در دوره جدید جناح چپ، چپ مدرن و راست مدرن با هم یکی شدن. البته چپ مدرن گفت جناح راست مدرن رحم اجاره‌ایه. آقای حجاریان رسما گفت اینا رحم اجاره‌ایه. بشنوید حرفای آقای حجاریان، آقای تاجیک، بقیه‌شونو، به اینا یه جور دیگه نگاه میکنن. صد روزه حل میکنیم. آب خوردن مردم هم به مذاکرات بستگی داره. اینه اونه اونه. آمدیم گفتیم انتظارات مردم رو نبرید بالا، شما فردا ضرر میکنید. ما منتقدیم، بذارید ما انتظارات مردم رو بیاریم پایین. مردم باور کنید چه اتفاقی بعد برجام نمیفته. گفتن شما تعامل ستیزید. آقا بزرگترین تعامل ستیز شخص خمینی بود، بزرگترین تعامل ستیز با شیطان خداست. چپ میره راست میاد، تو قرآن هم میگه چی؟ میگه مراقب باشید این برای شما عدو مبینه. شیطان عدو مبینه، دشمن آشکاره. بعد میامد میفرمود ابتدای انقلاب آمریکا شیطان بزرگه، پس عدو مبینتره دیگه. شما تعامل ستیزید. آقا پشت این تعامل هیچی دست ملت رو نمیگیره عزیز من، گوش کنید. ما نمیگیم شما برید کنار ما بیایم به جاتون. این حرفا رو بشنوید خودتون سود میبرید. 48 تا نسبت به ما دادن. بی سواد از جهنم برگشته به اصطلاح عقل ندارن نمیدونم چی هر چی باش هر چی دوست دارید بگید. انبیا رو هم استهزا میکردن، ائمه رو هم استهزا میکردن، حکما رو هم استهزا میکردن، علما رو هم استهزا میکردن. ما که خاک پای اونا هم نیستیم. اونا که حرف حقشون اینجوری جواب میدادن مردم اون افرادون دورشون، ما که هیچ انتظاری نداریم. اما در قبال مردممون مسئولیم، میگیم، واهمه هم نداریم. چی شد؟ آمدیم یه بررسی انجام دادیم سال 92، فرستادیم برای مسئولین کشور توی مرکز بررسی دکترینال، اعلام کردیم از رسانه‌ها 5% اگر تحریم‌ها رو بردارن 5% رو اقتصاد ما بیشتر تأثیر نداره. برای این 5% نرید انرژی اتمی رو بدید دست دشمن. این به قول رهبری حد یقف نداره. فردا گام‌های بعدی رو برمی‌داره. فردا مدعی موشکی میشه. فردا میگه که قاسم سلیمانی رو از منطقه ببرید کنار بدید دست آقای ظریف، تا همونطوری که آقای کری یه تلفن بهش میزد آقای ظریف اون کمک‌های بشر دوستانه که مردم جمع کرده بودن، پتو و نمیدونم چراغ والور و چیچی و فلان داشتن میفرستادن یمن، تا آقای کری همونطوری که خود آقای کری میگه زنگ زد به آقای ظریف، آقای ظریف دستور داد بردن تو جیبوتی خالی کردن، فردا آقای ظریف دستور بده، آقای کری دستور بده به آقای ظریف، آقای ظریف بگه که آقا به ما چه حلب، به ما چه استمر، به ما چه اینجا، به ما چه اونجا. بعد ما کف خیابونای تهران و بابلسر و ساری و اینور اونور بیایم با داعش بجنگیم. او حد یقف نداره. قرآن میفرماد اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. اما چه کردیم دوست عزیز؟ گفتیم اینا صحبت نکنن، اونا هم حرف نزنن، اونم که اینجوری شده خیلی خوب ما صحبت نکنیم. شما جواب مردم باید بدید، جواب مردم باید بدید. الان باید جواب مردم بدید. هزار میلیارد نقدینگی شده، بعد طرف بلند میشه تو بانک مرکزی سخنرانی میکنه میگه که اشکال نداره. چه اشکالی داره؟ نقدینگی رفته بالا، هیچ اشکالی نداره. آقا از دی ماه 1392 که هیچ دیگه ربطی به تحریم و این حرفا نداشت، تو دولت شما بود، از دی ماه 1392 تا مرداد 1394 در طول این 20 ماه 180 هزار میلیارد از درآمد توی بورس کشور پرید. 180 هزار میلیارد، 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی. چی شد؟ یک ماه بعدش 4 تا وزیر نامه زدن به رئیس جمهور، وزیر رفاه، وزیر کار امور اجتماعی، وزیر اقتصاد، وزیر دفاع و وزیر صنعت. 4 تا وزیر نامه زدن آقا به داد ما برس، ما هر چی دارایی بود گذاشتیم اونجا پرید. مشاور رئیس جمهور اومد گفتش که خب زیاده خواهی میکنه. چرا کسی جواب نداد که این 180 هزار میلیارد تو بورس کجا پرید؟ که 4 تا وزیر مجبور شدن نامی محرمانه بزنن. ولی مردم رو با برجام سرگرم کنیم. چرا آقای سیف مجبور شد سراسیمه بلند شه بدو بدو بره توی کشور آمریکا بگه توی شورای روابط خارجی آمریکا بگه آقا به خدایش اتفاق نیفتاده؟ آقای سیف همون سال 92 همراه تیم مذاکرات میرفتی و میگفتی آقا تا ما با وزیر خزانه داری به نتیجه نرسیدیم، آقای صالحی هیچ قولی در مورد بوتون پر کردن توی تاسیسات عراق نده به آقای مودیس. به جایی که بلند شی 14-15 هزار کیلومتر بری اونور دنیا، 1400 متر میامدی اون طرفتر، آدم دم دفتر تو، آدم دم در به اصطلاح بانک مرکزی رو میفرستادی توی اندیشکده، سند این قضایا رو بهت میدادن، میگفتن آقا اصل سند سال 1187 منتشر شده، اینه یه جمله فقط شما تو برجام بذارید، بگید آمریکایی تو بگو که ما بعد از توافق برمیداریم یوترن و دور برگردیم. وقتی حاضر نباشی منتقد داخلی رو حرفشو گوش کنی، همونی میشه که سر دولت کارگزاران اومد. میگفتیم با ما با داغ و درفش و دادگاه برخورد میکردن. تو دولت اصلاحات میگفتیم ما غریبه بودیم، اما اونایی که الان 2300 نفر مال دولت اصلاحات از وزیر و نماینده مجلس و معاون وزیر و خبرنگار قرزالک توی وی او ای و بی بی سی فارسی نشستن، اینا خودی دولت اصلاحات بودن. ما حرف میزدیم، حرف بی ربط میزدیم، بعد ما رو میفرستادن دادگاه. وقتی به دولت آقای احمدی نژاد میگفتیم آقای احمدی نژاد این اشکال داره، مینشست پیش بزرگان میگفت اینا دارن معاون اول منو میزنن که منو بزنن. آخه بابا ماها داد زدیم شماها اومدید سر کار، ما چجوری داریم تو رو میزنیم؟ ما داریم میگیم روش غلطه عزیز من. خب الان کجاست اون دولت؟ دولت فعلی هم همینه. دولت فعلی هم دوباره هر روز از ما شکایت میکنه. ما زندگیمون الان اینجوری شده: خونه، دادگاه، دانشگاه، خونه، دادگاه، دانشگاه، خونه، دادگاه، دانشگاه. دست بردارید از این شکایت‌ها، گوش کنید. از شماها عقل این جوونا که الغه‌های میز و چه و چه ندارن بیشتر میرسه، چون اینا گیر میز و نون و دونشون نیستن. اگر من اشتباه بگم میرن فردا تو فضای سایبر مینویسن فلانی اینجا تا اینجای حرفش غلط بود، سندشو نشون نداد، غیر منطقی بود، این بود اون بود. اگه ادعا میکنید به خرد جمعی احترام میذارید، من که توی دهات حرف نمیزنم، کف دانشگاه ها با مثلا همون نسل فرهیخته ای که وقتی میخواد ازشون رأی بگیرید بهشون میگید خیلی فرهیخته اید، میگم اینا هم از دانشجوی رشته‌های مختلفن، بهتر تشخیص میدن 25 سال دیگه مصلحتشون تو 50 سالگیشون چیه. اما چی شد؟ هیچی. انرژی هسته ای رو دادیم رفت، حمله نظامی کردن از سه زاویه، هواپیمای آرکیو رو از افغانستان فرستادن، نیروی هوافضای سپاه گرفت نشوندش، هواپیمای استیلز رو که رادار گریزه، از دریا هواپیمای ایگل رو فرستادن، نیروی دریایی سپاه گرفت نشوندش، دادن به اصطلاح مهندسی معکوسش کردن، انداختنش رو خط تولید. از جمهوری آذربایجان هواپیمای بعدی رو رژیم صهیونیستی فرستاد، اومد نزدیک نطنز، نیروی هوافضا زدش، دیدن بابا با حمله نظامی نمیتونن به نطنز نزدیک بشن. ویروس فرستادن. وقتی این تک سایبری رو انجام دادن، سانتریفیوژا انقدر سریع چرخید که ذوب شد، میلیاردها به ما ضرر زد. اون تک سایبری که کردن اسرائیل و آمریکا، همین آمریکایی که دوست ما هست، انقدر با سیستم این ویروسی که فرستاده بود، این سانتریفیوژا که دور زیاد میچرخه، به قدری شدید میچرخه که همه ذوب میشد. چه خسارتی، دوباره بچه‌ها از نو ساختنش. رسید به مرحله بعدی، دیدن نمیشه، آمدن کف خیابونای ما دانشمندامون رو ترور کردن. دانشمند ما فارغ التحصیل دانشگاه خارجی نبود دوست عزیز، فکرش هم داخلی بود. آقای شهریاری فکرش داخلی بود، احمدی روشن فکرش مال دانشگاه شریف بود، آقای علی محمدی مال دانشگاه تهران بود، آقای رضایی نژاد همینطور، بچهای دیگه همینطور. تو موشکی حسن تهرانی مقدم فارغ التحصیل دانشگاه MIT نبود. یک علم بومی در موشکی، یک علم بومی در سلول‌های بنیادی شهید کاظمی آشتیانی، یک علم بومی در سیستم اتمی. جرأت کردی تا اینجا بیای جلو؟ الان افتخار دولت ما اینه که چینیه و دیگری و دیگری میخواد بیاد تو عراق کمک ما کنه بسازه. ما خودمون داشتیم میرسیدیم از 20% رفتیدیم بالا، حالا قراره چینیه و چی چیز جدیدی به من بده که شد موجب افتخار؟ هفته گذشته سر قضیه سیستم موشکی دولت از من شکایت کرده، من رفتم دادگاه. خوب دقت کنید جوونا، آیندهتون به این حرفایی که عرض میکنم بستگی داره. پارسال سر قضیه مذاکرات با اسرائیل ما رو کشیدن دادگاه، رفتیم ثابت کردیم که این بوده. هفته گذشته ما رفتیم دادگاه تبریز، سخنرانی داشتیم دانشگاه تبریز، روزش اعلام کردن بیا دادگاه، رفتیم دادگاه. شما چرا گفتی سیستم موشکی؟ کارکنانش رو ریختن بیرون و بودجش رو کم کردن. خب میدونی چی شده؟ گفتن سوخت 20%. ما اصلا دنبال سوخت 20% نبودیم. اینجوری که آقای صالحی میاد میگه تو تلویزیون، ما از اولش هم دنبال 3.5% بودیم اصلا. خب پس مرض داشتیم رفتیم 20% تولید کردیم؟ ما اصلا 5600 تا بیشتر سانتریفیوژ نمیخواستیم، این 190,000 تا که دیدی از دستمون در رفت. ملت بیکار از دستش در میره 190,000 تا سانتریفیوژ میزنه. حالا میگن موشک 1000 تا برای چی مونه؟ 100 تا بس. برد 2000 کیلومتر چه خبره؟ برد 100 کیلومتر. رفتیم دادگاه، میگم که این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلسه، این گزارش بودجه سال 92 93 94. ببینید آیا بودجه مثلا وزارت دفاع کم شده یا نه تو این زمینه. مگه رهبری نمیگه سیستم موشکی رو تقویت کنید؟ ما هواپیمای پیشرفته زیادی داریم، اونا 100 مدل هواپیما دارن، ما هواپیمای پیشرفته که نداریم، بعد هواپیما از اونا و روسا و این و اون بخریم، موشکه رو خودمون تولید میکنیم. لااقل بازدارندگی ما اگر هواپیما نیست موشکه باشه. قدر این امنیت رو نمیدونی؟ تا این مملکت رو مثل افغانستان و یمن و لیبی و سوریه نکنن، نریزن به هم، همه زیرساختاشو از بین نبرن، مثل سوریه که 70 سال به عقب برگشته، اون موقع قدر و نعمت امنیت رو نمیدونی بابت اینه که 2 دقیقه تلویزیون نشون میده که توی تونل‌ها صدها موشک خوابیده. یه امنیت چک سفید امضاه، انرژی هسته‌ای رو ببر، موشکی رو بیا میدم بره، سوریه رو باشه میایم عقب. نه عزیز من، موشکی صاحب داره، انرژی اتمی نیست که یتیم باشه، صاحب داره.